بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پنجمین مصور و مجوزی که طهارت مائیه را تبدیل میکنه به طهارت ترابیه، به فعل تیمم را جائز بلکه در برخی از موارد واجب میکنه، خوف از استعمال ماء هست بر جان خودش، اولادش، خانوادهش، برخی از نزدیکانش، حتی دوستانش. این خوف از استعمال چه در شرایط حالی باشه چه در آینده، اما خوف از چی داره بر جانش، بر دوستانش و این افراد؟ خوف آتش، یعنی امر دائر هست بین طهارت مائیه و تحمل آتشی که منجر میخواد بشه، و این خوف داره به کشته شدن خودش، خانوادهش، نزدیکانش، حتی دوستانش. یا اینکه مرض و حرج ایجاد کنه این آتش، یعنی موجب این بشه که کشته نشن اما این مریضی ایجاد بکنه، مثل بیماری‌های کلیوی، یا موجب حرجی بشه که تحمل اون حرج، اون مشقت، عادتاً در بین مردم جامعه ممکن نیست، خیلی مشقت بار هست. میفرماد اگر همچین موردی بود که شخص خائف بود که اگر آب رو در طهارت مائی استفاده کنه منجر میشه به آتشی که این آتش موجب قتل خودش، خانوادهش، فرزندانش یا دوستانش میشه، یکی از اینا، یا موجب بیماری میشه، یا موجب مشقتی میشه که تحملش در بین جامعه عادتا خیلی سخت هست. مثلا در این موارد شخص میتونه طهارت مائیه رو تبدیل کنه به طهارت ترابی، یعنی غسل و وضو رو کنار بگذاره و تیمم بگیری. گاهی مواقع هم اینطور هست که شخص خوف داره که اگر وضو و غسل بگیره به خاطر اینکه آب براش دیگه وجود نخواهد داشت، بترسه نه بر خودش و اطرافیانش که عرض کردم، بر یک نفس محترمی که قابل احترام هست، قابل توجه هست، مثل شخص ذمی، اهل کتابی است که در بلاد اسلامی است، زیر بیرق اسلام زندگی میکنه، تابع قواعد و قوانین حکومت اسلامی است. خب این شخص خانوادش نیست، همسرش نیست، حالا دوستش هم مثلا نباشه، یه شخص ذمیه در کاروانشون هست مثلا، اگر وضو بگیره یا غسل کنه، این آبی که موجود هست از بین میره، اون وقت مثلا خودش تحمل داره، یا به اندازه خودش و خانوادش هست، به اندازه اون زمین نیست. اون زمین آب نداره، احتمال داره کشته بشه یا بیماری شدیدی بگیره یا مشقتی برش بار بشه. در اینجا هم گفتند که جائز هست. در اول گفتند واجب هست که تیمم بگیره، در اینجا گفتند جائز هست که طهارت مائی رو تبدیل کنیم به طهارت ترابی. یک مورد دیگه هم هست که شخص امرش دائر هست به اینی که طهارت مائیه بگیره، یا این که منجر بشه این طهارت ترابی، طهارت مائیه، به کشته شدن یک مثلا شخصیتی که یک موجودی که غیر محترم هست. حالا این غیر محترم بر دو قسمه، یک گروه واجب القتل مثل کافر حربی، مرتد فطری یا واجب القتل، یک گروه نه واجب القتل نیستن، جائز القتلن، مثل کلب عقور، یعنی مثل سگ گزنده غیر اهلی، هار. در اینجا ها چطور؟ در اینجا این شخص میتونه به خاطر که اینها حفظ بشن آب رو نگه بداره بری این هاتی امام بگیری، یا نه اینا قابل احترام نیستن و باید تکلیفش طهارت مائیه هست. در رابطه با گروهی که کافر حربی هن یا مرتد فطری هن، گفتن اینها حکمشون قتل هست، واجب القتل هن، لذا اشکال نداره شخص غسل کنه، تیمم میکنه، اینا که میخوان کشته بشن تکلیف از بین نره که اون صلات من طهارت مائیه هست. اما اونجایی که غیر واجب القتل، نفس غیر محترمه هست اما غیر واجب القتل، مثل کلب عقور، اینجا هم داری میشه که شخص طهارت مائیه بگیره یا این از آتش بمیره. اینجا گفتن که شخص جائز هست که طهارت مائیه بگیره یا نه تیمم کنه و اینو از مرگ نجات. این مجموعه ای بود از بحث این مصوغ خامس. اگر بخوایم این مصوغ و مجوز تیمم خامس را بیان بکنیم، اینطور خواهد شد که مکلف به طهارت که آب در اختیار داره، اما آب اون اینقدر نیست که اگر طهارت مائیه بگیره خودش را یا دیگران را حفظ کنه از آتشی که مشکلات ایجاد میکنه. حالا این شخص سه حالت داره، یا این آتش که بر جان خودش ناراحته و خوف داره یا بر جان دیگران، سه حالت داره، یا خائف است از این که این آتش نفس محترمه ای که واجب الحفظ هست براش از بین ببره، مثل خودش و خانوادش، یا اینکه این آتش نفس محترمه ای که واجب الحفظ نیست اونو از بین ببره مثل زنی، یا اینکه نه این آتش نفس اصلا غیر محترمه ای را از بین ببره که این غیر نفس غیر محترمه بر دو قسمن، یا گروه واجب القتل مثل کافر عربی، یا جاهز القتل مثل کلب عقور سگار. این سهالت هست. پس بنابراین در این موارد شخص باید چه کار بکنه؟ مرحوم صاحب عروه بفرماد که اگر همچین حالتی شد که خوف از این داره که اگر آب استعمال کنه این تارت مایی بگیره موجب آتشی بشه که به گروه اول لطمه وارد کنه، جان خودش، خانواده خودش، دوستانش، عیالش، مشکل وارد کنه، اونجا واجب هست که شخص تیمم کنه، چون امر دائر بین طهارت مائیه هست و حفظ جان. حفظ جان مقدمه در تزاهم، روایات هم دلالت میکنه، اجماع هم داره. در گروه دوم که این آتش موجب از بین رفتن یا مرضی شدید گرفتن نفس محترمه است که واجب الحفظ بر این آقا نیست، مثل فرد ذمی است در کاروان است، ایشون اینجا میفرماد که جائز هست طهارت مائیه، که ما اینکه جائز هم هست تیمم مخیره. اینو هم بحث خواهیم داشت. اما در جایی که امر دائر بین طهارت مائیه بگیری یا آتش بر جان چیزی باشه، موجودی باشه که غیر محترم هست، این خودشون دو گروه شدن، واجب القتل کافر عربی، گفت اینجا لازم نیست، اینجا تیمم کنه، اینجا وضو بگیره، غسل کنه، خودش باید کشته بشه، یا جائز القتل کلب عقور، گفت اینجا هم جائزه، حفظش کنیم، آب بش بدیم، آتشش برطرف بشه، یا وضو و غسل بگیره. این مجموعه از مطالب ایشون هست. حالا ادله ای که اقامه شده ملاحظه بفرمایید، اینجا خیلی هم نکات رجالی هست هم نکات مفهومی متنی. روایت اول رو ملاحظه بفرمایید، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر عن ابن سنان عن ابی عبدالله، سند انشاءالله بحث خواهیم کرد. انه قال فی رجل اصابته الجنابه فی السفر و لیس معه الا ماء قلیل، شخصی در سفر بوده جنابه بهش اصابت کرده، مقدار کمی آب داره، و یخاف انه وقت سله، اگر او غسل کنه ان یعتش دچار آتش بشه. این ابن سنان این مسئله رو مطرح میکنه. قال علیه السلام، حضرت فرمودن امام صادق، این خاف عطشن فلا یحریکو منه، اگر خوف عطش داره نریزد از اون آب قطرتن، قطره از اون آب نریزد، فلیتیمم به سعید، با خاک تیمم کنه، فَإِنَّ الصَّعِيدَ اَحَبُّ إِلَيَّ، در این مورد تیمم خاک برای ما محبوب تره، شایسته تره، چون که آب استفاده کرد آتش ایجاد میکنه و مشکلات ایجاد میکنه، اینجا محبوب و چیزی که ارزشمنده خاک. خب در رابطه با سند، بارها این سند را بررسی کردیم که مرحوم شیخ طوسی طریقش به حسین ابن سعید اهوازی طریق صحیحی است، حدوداً 6 طریق ما قبلا هم بیان کردیم و گفتیم همه صحیح است. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن النضر، این نضر ابن سوید سیرفی است، امامی و سقه هست، ان ابن سنانی عبدالله ابن سنان هست. این هم از اجلاست. اما در رابطه با حسین ابن سعید احوازی هم دور که قبلا عرض کردم یک شخصیتی است که فوق العاده در حوزه حدیث چه در مکتب کوفه چه در مکتب قم مورد استناد هست. ایشون اول کوفی بودن، بعد از آنی که حجاج در کوفه آمد و مشکلات زیادی تولید شد و خاندان اشعریون به قم مهاجرت کردن و اونجا را تقریبا میشه گفت احاطه کردن و سلطه پیدا کردن، چون در بین خاندان اشعری بسیاری از روات بودن، روات قم وقتی که اون حالت در کوفه ایجاد شد هجرت کردن به سمت قم، من جمله حسین ابن سعید احوازی و حسن ابن سعید احوازی، این دو برادر، و در اونجا ساکن شدن و مدرسه حدیث درست کردن و خدمت شایانی کردن به حوزه حدیث. روایت دوم سعیه حلبی است. شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان و عن فضالت ابن ایوب عن حسین ابن عثمان عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن الحلبی. اینجا دو تا روایت هست، روایت سندش تحویل هست، دو تا روایت هست که این دو تا روایت مرحوم شیخ در یک سلسله سند آورده، لذا سلسله سند دو تا هست که به خاطر اختصار در یک سند آورده شده. عرض میکنم خب شیخ طوسی به اسنادی عن حسین ابن سعید که عرض کردم طریقش صحیح هست، عن محمد ابن سنان، این محمد ابن سنان ظاهری است. اختلاف هست که این شخص محمد ابن سنان ظاهری سقه هست یا سقه نیست. برخی از حضرات گفتن که سقه هست با قرائنی که در دست هست، من جمله این در اینجا حسین ابن سعید احوازی که از اجلا هست از اون نقل میکنه و از اون طرف محمد ابن سنان هم از عبدالله ابن مسکان نقل میکنه که این عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع هست. از اون طرف همین روایت به سند دیگه ای مطرح میشه که حسین ابن سعید نقل میکنه عن فضالت ابن ایوب که از سقاط است، عن حسین ابن عثمان، این حسین ابن عثمان احمسی رواسی است از سقاط هست، عن عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هم در هر دو سند نقل میکنه از محمد ابن الحلبی، محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که نماد از سقاط هست. این دو تا سند وقتی کنار هم بگذاریم اینجا مشخص میشه که محمد ابن سنان ولو این که اختلافی است که سقه هست یا سقه نیست، چون محفوف به سقطین هست، روایت سندی دیگه داره که این اون سند صحیح هست، این نشان میده که اولا روایت صحیحه است، بعد از اون طرف چون سقه از این شخص نقل میکنه و اونم از سقه نقل میکنه و قرائن هم داریم در صحت روایت، این نشان میده که دقت بفرمایید این شخص محمد ابن سنان در این سند حد اقل به شکل موجبه جزئی سقه هست، یعنی توثیق میشه، یه توثیق جزئی است تو این سند، جزئی است ولی کلا ما قائل نشیم که سقه است، ولی اینجا چون اعتماد داره یه شخص دروغگو باشه سقه نباشه ولی در یک جا راست بگه، پس در اینجا حکم سقه بهش. اما حالا به شکل عام این هست که وقتی که شخصی سقاط از اون نقل میکنه با اونم تر حوزه روایت، این قرینه عام، توثیق عام بر شخص میشه اگر دلیلی بر عدم وثاقتش نداشته باشیم، دلیل محکم، حجت نباشه. این روایت این گونه هست که قال قلت لعبی عبدالله، این محمد ابن علی ابن ابی شعبی حلبی بیان میکنم، عرض کردم برای امام صادق الجنوب یکون معه الماء القلیل، شخص جنوب آب کمی پیهش هست، فإن هو اغتسل بخاف العطش، اگر غسل کنه خوب داره که عطش دچار بشه و عطش اونو مثلا از بین ببره، بیمار بشه، حرجی براش داشته باشه. ای اغتسل بهی او یتیمم، غسل کنه یا تیمم بگیره. فقال علیه السلام بل یتیمم، تیمم کنه. و کذالک اذا اراد الوضوء، حالا بحث غسل بود، حالا وضوء هم همینطوره، هر جا عمد دعا شد بین طهارت مائیه و عطش، طهارت مائیه رو کنار بگذار. اینم یک روایت دیگری در این زمینه. روایت چهارمی که سومی که مطرح هست، روایتی است از سماع سماعه، این هم باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن حسین بن سعید عن الحسن عن درعه عن سماعه، سندش رو بررسی میکنه. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون معه الماء فیخاف قلته، شخصی آب باهاش هست میترسه که این آب اگر مثلا وضو بگیره یا غسل کنه این کم باشه یا کم بشه دچار آتش بشه. قال یتیمم بالصعید فستبقی الماء، آبو نگه بداره، تیمم بگیره. فإن الله عز و جل جعلهما طهورا، خداوند آب و سعید را، خاک، طهور قرار داد. باز بفن جعلهما طهورا الماء و سعید، یعنی آب و سعید همطوری که قبلا گفتیم اینها طهارت، یعنی بدل است. خب در سند محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین بن سعید که عرض کردیم، به این خیلی مرحوم شیخ استفاده میکنه، طریق صحیح هست. عن الحسن، این حسن برادر حسین بن سعید، حسن بن سعید احوازی است. عن زرعه، این زرعه ابن محمد حضرمی است، این واقفیه ولی ثقه هست، حضرات شهادت به توثیقش داده. ان السماعت، اما ان السماع سماعت ابن مهران هست، اینم ثقه هست. ازا این روایت سماعه موثقه هست و شما ملاحظه کردید گفتن خوف این داریم کم باشه مشکلات ایجاد کنه، حضرت گفتن تیمم بگیره. یک روایت دیگری هم مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب ان الحسین ابن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علی الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابی عفور قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یجنب معه الماء قدر ما یکفیه لشربه، یه شخص جنوب هست به اندازه نوشیدن آب داره، ایتیمم او یتوضا، تیمم کنه یا وضو بگیره. فرمود یتیمم افضل، تیمم بگیره و افضل، این تیمم بهتره. الا ترا، دقت بفرمایید، انه جعل علی نصف الطهور، شما ملاحظه نمی کنید که بر او نصف طهور قرار داده شده؟ در این که مراد از نصف طهور چی هست، بین آقایون مرحوم مجلسی، مرحوم فیض، فیض کاشانی در وافی نحو سخنی است که مراد چیه. مرحوم فیض کاشانی خدمتون که عرض کنم بیان کرده که خداوند طهور را دو قسم قرار داده، مائیه و ترابیه، یعنی دو تا نصف ما طهارت ما یه طهارت. علی اینجا فانه جعل علی نصف الطهور، خداوند در اینجا نصفی از طهور که همون تراب هست وارد قرار داده و واجب کرده. برخی از حضرات بیان کردن که خیر، مراد از نصف طهور این هست که در اینجا که تیمم هست، تیمم دو تا عضو داره، صورت و دست. همون جایی که در وضوء غسلات هست، اما در وضوء دو جای دیگه هم هست، دو عضو دیگه هم هست، رأس و رجل. لذا اینجا نصف طهور هست در مقابل وضوء. گفتن نصف طهور یعنی در هر صورت دخلی در استنباط مفهومی عبارتی نداره. اینجا روایتم مروم کلینی نقل میکنه عن حسین ابن محمد، این حسین ابن محمد ابن عامر هست، از مشایخ مروم کلینی است، از اجلا هست. ان معل ابن محمد، این معل ابن محمد البصری هست، امامی هست. اما مرحوم نجاشی دو تا اشکال برو کرده. یکی این که این شخص مسترب المذهب هست، گاهی داره تفکرات اهل بیتیست، گاهی نیست، و از اون طرف هم دارای قدرت ضبط و بالای حدیث نیست، مثلا احادیث خوب ضبط نمی کنه، اشتباه ضبط می کنه. لذا مرحوم نجاشی میگه نمیشه به اشتمسک کرد. اما حضرات دیگر از اصحاب رجال میگن خیر، این امامیست و ثقه است. حالا شخص دارای ضبط و بالا نیست، باید کشف کنیم که این شخص آیا جایی هست که همچین مواردی باشه، باید بررسی کنیم، موردی بررسی بکنیم، اما اصل بر ضبط. لذا قائل به ثقه بودن ایشون باشه. ان حسن ابن علی بن الوشا، که این خوب از اجلاست. ان حماد ابن عثمان، که از اصحاب اجماع هست. ان ابن ابی یعفور، که عبدالله ابن ابی یعفور امامی و ثقه است. همونطوری که ملاحظه فرمودید این روایات کاملا دلالت به صراحه داره که اگر امر دائر شد بین طهارت مائیه و قبول عطش، یا طهارت ترابیه و رفع عطش، این روایت دلالت میکنه که طهارت ترابیه با رفع عطش اولویت دارند و طهارت مائیه با قبول عطش با اون مشکلاتی که مترتب برش هست، نه، اینجا مرجوحن، در تزاهم مرجوحن و راجع طهارت ترابیه هست اینجا، چون موجب رفع عطش و مشکلات مترتب بر اون میشه. اینو انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا جلسه بعد پیرامون موارد دیگه و ادله دیگه مفصل بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.